شنوندگان عزیز به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. شالوگو خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 16 سپتامبر. در دو هفته آینده شرکت سومون ایر با ده ها پرواز چارتری مسافران را از روسیه به تاجیکستان انتقال خواهد داد. وضعی بیرون از محل زیست و یاروی تقلب در انتخابات پارلمانی قرغیزستان.
اگر در بیشکک وضع چنین است، در منطقه ها انتخابات چگونه جریان میگیرد؟
با امید اویله از پسی پدری فرزندان از طویل دره به مرکز آمد، اما شوهر فرار نمود و این زن با دو فرزندش در واگن ماند.
اگر ما خونه در نجا شمدن قدیره روزی دروزی قلب دکبی؟
حکومت تاجیکستان و روسیه برای ادامه پروازهای چارتری بین دو کشور به موافقه رسیدند. در این باره وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد. انتظار می‌رود تا آخر ماه سپتامبر پروازهای چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان افزایش یافته، هفته تا 30 پرواز انجام شود. پروازها را شرکت سومون ایر عملی می‌کند. به داوطلبان سفر مثل قبل طریق رویخط سفارت و کنسولگری های تاجیکستان در روسیه بلیت می فروشند. با مسافران داشتن معلومات نامه طبی اید کووید 19 حتمی است. درباره جدول نوی پروازهای غیر نقشوی در نشر بعدی برایتان معلومات خواهیم داد. امروز در تاجیکستان رسما معرکه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات پرزیدنتی شروع شد. برای به دست آوردن مقام رئیس جمهور 5 داوطلب از احزاب سیاسی ثبت نام شده در کشور تلاش می‌ورزند. مسئولین حزب میگویند از فرد و به مناطق کشور سفر نموده و با انتخاب کنندگان ملاقات خواهند کرد. در قرغیزستان هم به برگزاری انتخابات آمادگی می‌گیرند. ولی ظاهراً مسئله آوازدهی بیرون از مکان زیست میتواند انتخابات پارلمانی در این کشور را به هم بزند. یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات یک جو با روزنامه‌نگاران بعد تفتیش بعضی حفظه ها اثبات کرد که در بیشتر آنها تقلب جای دارد. برگزاری انتخابات پارلمانی در قرغیزستان 4 اکتبر به نقشه گرفته شده است. 16 حزب سیاسی برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان مبارزه میبرند. تفصیلات در گزارش این است که وقتی آن را محمد وفا رحمت‌زاده تقدیم میکند.
بعد از چند دقیقه کمیسیون مرکزی آگاه میشود که او را به طور مخفی در نوار ثبت کردند و برای شرکت در جریان انتخابات واقعا هم خبرنگاران با این
میگویند در قطعه آوازدهی رقم 249 جای هست.
ولی در حال پس از آن که ژورنالیستان خود را معرفی کردند، در این قطعه اعلان کردند که آمادن همه رای دهندگانی را که فرمه رقم 2 را پر میکنند به قید گیرند. این سند به انتخاب کننده اجازت میدهد که ناوابسته به محل ثبت نام خود آواز دهد. اسکر اکتالوف ساکن بیشکک در نقطه آوازدهی نزد خانهش نتوانست خود را ثبت نام کند.
وقتی ما به اینجا آمدیم، نمایندگان حوزه انتخاباتی گفتند که علاقه استفاده از فرمه رقم 2 محدود است. یعنی 2,500 آدم علاقه خود را در قید گذاشته است و اضافه کردند که ما را قبول کردن نمی توانند. ولی این خیلی تعجب آور بود، زیرا ما در قید محض همین ناحیه هستیم و رسما باید همین جا آواز دهیم.
اما چرا دریافت فرم یا ورقه رقم 2 مشکل شده است و چگونه حزب های مختلف آن را به منفعت های خود استفاده می برند؟
این نامزد در بیشکک مشهور نیست. این نامزد باید به نریم برود و دوستان و نزدیکان را با خود بگیرد. وی دوستانش را با خود به قطعه آوازدهی می آورد. آنها ورقه رقم 2 را پر می کنند. او با آنها چای می کند، لباس می پوشاند و احتمال پول هم می دهد.
اکنون به ترتیب این کار توجه کنید. در این قطعه آوازدهی در یک روز 250 نفر را با فرمت رقم 2 به قید گرفتند. اگر فرض کردیم برای هر یک آنها 5 دقیقه‌ای صرف شده باشد، پس مسئولین قطعه باید به ایست تا 20 ساعت کار میکردند.
شما در این کاغذ ها به قید میگیرید، یک ژورنال عمومی ندارید، دفتر مخصوص ندارید. به ما گفتند که همین جا نویسید.
پس از 5 دقیقه نماینده کمیسیون یک بار به یاد آورد که جورنال را به اتاق آموزگاران بردم.
در قطعه آوازدهی وقتی ما همین سال را دادیم، شما گفتید که نه، چنین نیست. من خود را گم کرده به اتاق آموزگاران رفتم. همین حالا آوردم. همه ما دیدیم که این فعال شوی به قدگیرندگان در میانه های ماه آوگوست مشاهده شد. اگر در بیشکک وضع چنین است، در منطقه ها مخصوصا در آش انتخابات چگونه جریان نگیرد؟
عطیل باور دارد که این حالت ها به رشوه ستانی و تقلب در سندهای انتخاباتی شرایط فراهم می‌آورد. عطیل از آن نگرانی میکند که این وضعیت نتیجه های انتخابات را مورد شبهه قرار میدهد.
گزارش همکارانی ما از تلویزیونی نستایشی ورمه بود. بینندگان عزیز، اگر تا آخری برنامه ما رو همراهی کنید، از زندگی سخت و تلخ یک زن تاجیک برای شما قصه میکنیم که به خاطر دستنگر نشدن کودکانش بار وزنین زندگی رو بردوش گرفته است. و همچنین از یک تشبوسی هنرمندان جوان میگویم که به جای فرزندان غریب و رهدورشان به تبریک مادران آنها میروند. اما قبل از این یک آگهی رو ببینید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. زندگی زن توجیکی را محتاج در این مردم کرده است تا اینکه دو فرزند نابالغش احساس گرسنگی و بی‌سروبانی را نداشته باشند. این ساکنی نویه رودکی زمان در شرق توجیکستان میزیست و با امید خانه آباد از پس شوهر زادگاه را ترک و مرکز را مکان زیست انتخاب کرد. بی خبر از اون که روزی در لبی راه میماند و واگن سرپناهش میشود. ولی حتی در همین چهار دیوار آهنین روزی خوش ندارد و میترسد که در کوچه و حواله تقدیر خواهد شد. براد یوسفی زندگی پرمشقت این زن را به نوار گرفت.
حسنارا هر صبح دو دختر نابالغ 10 و 13 سالش را در این واگن تنها گذاشته، از پی دریافت کار و پیدا کردن پول برای پیشبرد روزگار خود و فرزندانش به در خانه مردم می رود. این زن 48 ساله ساکن ناحیه رودکی 3 سال اخیر فرزندانش را تنها و با مزد زحمت شستشوی قالین و پاکسازی منزل ساکنان پرستاری می کند. شوهرش آنها را پرتافته است.
خب شک لباس خراکه میگم هر شرط بردیم نگرم اینطوری چکر کنم یه وگان در زندگی دارم، خوجت خانه ندارم، آو ندارم.
قبلن 13 سال در منزل اجاره زندگی میکرد، اما چون دخترانش بزرگتر شدند و خراجاتشان هم بیشتر شد، با کاری کرایه امکان پرداخت پول اجاره را نداشت. واگن را یک نفر خیرخواه تعمیر کرده و در کنار راه در دهه معروف با طبچکای جماعت سری کشتی گذاشته است.
هر روز کنو پیشکن دوران اجا جوی تر وسرمت را بره ایش میگه کشتی خونه ما اجا ایش میگه خیلی خیلی مجبور مکجون چکو کنم. ای مجبوری همجا دا ایستادم. اگر من خونه و درد میشه شمادم قدیره روزی دروز این قلب دکبی از تب تبایرو میکنیم.
وطن و مادر همه را میباشن که چونان که هر انسان یک مادر دارد.
حسنورو میگوید تنها به خاطر تحصیل سزاوار فرزندانش زحمت سنگین در خانه مردم را تحمل میکند. همه ضرورت آنها را به قدر کافی مهیا میسازد تا میان همسالانش انگوش نما نباشند. آغاز سرسانی های حسنارا به سالهای 90 زمان جنگ شهروندی برمیگردد که از طویل دره به شهر دوشنبه فراری شده بود. بعدن روزگارش مثل صدها زنی زمان جنگ شهروندی به همین سرسانی ها ادامه کرد و با دو کودک نابالغ در کوچه ماند. جامعه شناسان در بسیار موارد به سرپناه و تنها ماندن زنان را به مشکلات اجتماعی مربوط می دانند.
خب تا همین چند سال پیش در همین واگونی که پشت سر من است یک زنی دیگر هم با 3-4 فرزند در زندگی میکرد. بسیار یک زندگی مشکل داشت و وقتی که من این زن رو همیشه مشاهده میکردم، خب هم صحبت میشدیم و چنین خلاصه آمدم که مشکل اساسی مشکل اجتماعی خود کشور است و مشکل دوم سری به سوادی به فراستی خود زنان است و مشکلی کلانترینش فکر میکنم مردها هستند. یکی اگر شوهرانشون باشد که بیشترینشون همین زن هم که بود زنی دوم بود.
حسنورا حالا نگران است که او را با واگن و کودکانش از راه این دهه پیش کنند به کجا می رود. زیرا او فرزندانش را دیگر نخیشواندان و نه فرزندان پدر قبول ندارند.
برنامه را ادامه می دیم. مهاجرت و اکنون پاندمی و بسته‌شوی راه‌ها سبب شد که مهاجران زیاده نمی توانند در روز و لحظه های مهم خانواده کناری عزیزانشان باشند. حالا اساساً تلفن و اینترنت است که نزدیکان را با هم پیوند و شادی شریک می سازد. ولی بعضی ها با این علاقه مجازی اکتفا نمی کنند و برای تبریک خاطرمان و حضوری از کمک یک گروه هنرمندان جوان استفاده می برند.
ای حضوری مقدمت.
این گروه هنرمندان جوان به تبریک مادر یک مهاجر آمدند. مهاجری که به سبب بسته‌شوی راه‌ها و پاندمی نتوانست در این روز مهم خانواده خود را به وطن برساند و با گلدسته نزدی مادر برود. با درخواست مهاجر گروه هنرمندان جوان جیلو این کار را به جای او کردند.
اکا جمشید نمیگم فامیلیاشا اما اکام پرسید کردن که 2 سال مادر شما ندیدن مقصد می رفتن تبریک میکردن بسیار خوب میشد.
ایده برنامه تبریکاتی این گروه جوانان هم از همین جا پیدا شد. اکنون با درخواست مهاجران گروه با آهنگ و ترانه های زنده زود زود مهمانی خانواده های آنها می شوند.
احساساتی که چون در درون دلشون دارن روبرو مادرشون را تبریک کردن نمیتونن، میخوان که چرز ما همین کارا بکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما کارا گوش میکنیم، فلان جا باید رفتن در کار، آدرس را میگیریم، گل میگیریم یا بوکت خوشرو، یک تورت خوشرو، کلمک، ما میدرویم یک سرود مادر، یک سرود غمگین یا که یک سرود تویون رقصی برای همشون نسترین پدر کا میکنیم.
اما تبریک عزیزان مهاجران به جای آنها تنها یک بخشی کار این جوانان است. گروه جیلو و فاروخ حسن‌زاده در اینترنت با اجرای سرودهای زنده مشهور است. در 3 ماه شمار کاربران صفحه این جوانان در یوتیوب به 88000 نفر رسید. فاروخ داننده 4 زبان است و در شبکه‌های اجتماعی مثل چت برای جوانان از کشورهای مختلف سرودهای تاجیکی و خارجی می‌خواند و تاثیرات آنها را می‌پرسد.
بسیاری آدمای روس، بسیاری آدمایی که از تاجیکستان میرنن، درباره تاجیکستان بسیار کم چیز میدونن و نمیدونن که از سببی که تاجیکا بسیار مردمشون در غریبی هستن و مقصد کار میکنن، این طرفش نمیدونن و ما شتم فکر کردیم، گفتیم که یوتیوب صفحه اینترنتی بین المللی است، اینسینه چیزی که ما را میتونه پیش ببره.
جوانان میگن با این روح یک مقدار مبلغ به دست میارند، اما هدف اصلی آنها معرفی تاجیکستان در جهان توسط اینترنت است. بیننده و کاربران اصلی نوارهای این جوانان هنرمند هم مهاجران کره تاجیک هستند که عین زمان اکثریت در روسیه بند مانده و نمیتوانند در روز و لحظه های مهم خانواده نزد آنها باشند. راه اندازی اقدام از سوی گروه جیلو برای تبریک عزیزانشان هم آنها را خوشحال کرده است. طوری به نظر می رسد مرزها همان بسته می ماند و ظاهرا در این وضعیت طلبات به چنین اقدام و خدمت رسانی هایی که رابطه ویرتوالی مهاجران راه دور را با عزیزانشان نزدیک می کند بیشتر می شود.
و روز 15 سپتامبر در ازبکستان قانون نو شهروندی با اجرا درآمد که گرفتن شناسنامه این کشور را به مراتب آسان میکند. قانون مذکور برای صدها شهروند سابق تاجیکستان که در سالهای جنگ شهروندی یا بعد برپا کردن اویله با شهروندان ازبکستان مقیم این کشور شدند، شانس گرفتن شهروندی و شناسنامه ازبکستان را فراهم میآورد. قانون ماه مارت امسال از جانب پرزیدنت شوکت میرزیویف امضا شد و به شخصانی که در ازبکستان تولد شده اما در خارج زندگی دارند حق میدهد شهروندی این کشور را بگیرند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه نوارها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتونید تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
Bye. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. تا آخر سپتامبر 71 پرواز چارتری برای از روسیه به تاجیکستان انتقال دادن شهروندان انجام میشود. وزارت خارجه تاجیکستان روز 16 سپتامبر گفت بر اساس یک موافقه حکومت های تاجیکستان و روسیه قرار است شرکت هوایی سامانر در تاریخ 16 تا 30 سپتامبر امسال از شهرهای مسکو، یکاترینبورگ، سن پترزبورگ، نوسیبیرسک، اوفا، کراسنودار، ایرکوتسک و سورگوت به دوشنبه پرواز انجام دهد. اکثری پروازها از مسکو به نقشه گرفته شدند و در یک روز تا 5 پرواز از روسیه پیش بینی شده است. از روی نقشه نشر کرده وزارت خارجه تاجیکستان، پروازهای دو هفته آینده به طور یک جانبه از روسیه به تاجیکستان برپا می شوند و درباره پرواز مسافران از دوشنبه به روسیه اطلاع داده نمی شود. با شروع پاندمی کرونا ویروس روسیه مرزهایش را با اکثر کشورهای جهان بست و پروازهای معمولی مسافران به کشورهای خارجی محدود شد. این حالت هزارها شهروندان تاجیکستان را هم در داخل کشور هم و هم در روسیه سرسان کرد، چون که نبود پرواز به نقشه های کار و زندگی و معیشت مردم آسیب جدی رسانید. قزاقستان در دوره پاندمی 5 ماه گذشته برای به کشورهای خود برگشتن بیش از 2000 شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان مساعدت کرده است. در این باره تلهوبک تختانف، معاون رئیس کمیته سیاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی قزاقستان، در یک کنفرانس آنلاینی سازمان جهانی مهاجرت خبر داد. این کنفرانس که با تشبث دفتر مرکزی سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان تشکیل شده است، طرح نوی را با نام کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کووید 19 به مهاجرت جرون و جامعه های آسیای مرکزی و روسیه معرفی کرد. تختانف گفت:
همکاری موفقیت آمیز حکومت های کشورهای آسیای مرکزی، سازمان جهانی مهاجرت، حکومت های محلی و جامعه شهروندی برای حمایت حقوق مهاجران مساعدت کرد که توسط دالان های امن به وطن برمیگشتند. با مساعدت وزارت کارهای خارجی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان و سازمان جهانی مهاجرت در دوره کارانتین بازگشت بیش از 2000 مهاجر امکان پذیر شد.
2000 میگرانت.
قزاقستان که با روسیه هم مرز است، بعد اوجگیری پاندمی کرونا ویروس در ماه می به مکان اصلی تجمع گروه های کلان مهاجران کاری تبدیل شد که با سبب نبود کار و درآمد در روسیه خواستار بازگشتن به وطن خود شدند. روز 16 سپتامبر هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند که قبلا از قلمرو فلسطین به یک شهر ساحلی اسرائیلی موشک پرتاب کرده سبب مجروح شدن دو نفر شدند. حمله جوابی در لحظه های رخ داد که امارات متحده عرب و بحرین در واشنگتن سازش های مهمی در زمینه برقراری روابط دیپلماتی با اسرائیل امضا کردند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی جنگیان حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. چند ساعت پیش از این در جریان مراسم امضاگذاری جنگجویان فلسطینی در غزه به شهر ساحلی اشداد موشک پرتاب کردند و در این حادثه دو نفر مجروح شد. تفصیلات در ادامه برنامه. چندین شخصیت شناخته آمریکایی گفتند که صحیفه های خود در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام را به نشان اعتراض از پهن شدن مطلب های خشونت‌زا و تبلیغاتی به مدت یک روز مسدود میکنند. هنرپیشه های هالیوود لئونارد دیکاپریو، ساشا بارون کوهن، کیم کارداشیان و جنیفر لورنس گفتند که به معرکه مسدود کنی شبکه های اجتماعی همراه میشوند. کارداشیان که در اینستاگرام 188 میلیون مخلص دارد گفت پخش خبرهای دروغین در شبکه‌ها به انتخابات تاثیر جدی می‌رساند و دموکرات ما را به هم می‌زند. معرکه اینترنتی مبارزه با اخبار دروغین را ائتلافی با نام استاپ هیت فور پروفیت برپا کرده است. سازمان‌های حامی آزادی بیان حکم زندان ژورنالیست مستقل ایرانی خسرو صادقی بروجانی را محکوم کرده از مقامات کشور خواستند که حبس خودسرانه نمایندگان مطبوعات را خاتمه دهند. بروجانی روز 9 سپتامبر با زندان ایوین برای شروع مهلت 7 ساله حبس برده شد. او را در تحقیر اساسگذاری جمهوری اسلامی، تشویقات ضد دولتی و توطئه بر ضد امنیت ملی و بین المللی گناهکار کردند. در این باره در صورت روز 15 سپتامبر سازمان گزارشگرانی بدون مرز خبر داده شده است. کمیته حمایت از ژورنالیستان گفت که حبس بروجانی با اتهام بسیار ناروشن نمونه دیگری نادیده گرفته شدن مطبوع در ایران است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه روز 15 سپتامبر با رأی آرا قطعنامه را قبول کرد که شروع مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را استقبال میکند. این سند از جانب ها دعوت کرده است که آتش‌بسی دائمی را رعایت بکنند. قطعنامه مذکور که همزمان حضور دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان را یک سال دیگر تمدید میکند، از جانب های مذاکره کننده خواسته است که در سمت ایجاد اعتماد و کاهش خشونت اقدام بکنند. حکومت افغانستان و متفقانش ناتو و ایالات متحده آمریکا از طالبان دعوت دارند که با آتش بس راضی شوند تا که بعد چندین ده سال جنگ در این کشور صلح حکم فرما شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
تصمیم غیر منتظره کمیسیون مرکزی انتخابات درباره ثبت نام نکردن سعید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی سوال‌های زیادی را به میان آورده است. برخی میگویند عثمان‌زاده را برای تنقیدهایش به کارزار سیاسی راه ندادند، گروه دیگر این را گشت نوبتی حکومت ارزیابی میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی شام 14 سپتامبر خبر داد که درخواست سعید جعفر عثمان‌زاده برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی رد شده است. در بیانیه کوتاه مرکز آمده است سندهای حزب مطابق به قانون نبود، از این رو سعید جعفر عثمان‌زاده را به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت نام نکردند. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات در بیانیه خود و در صحبت به رادیوی آزادی شرح ندادند که دلیل رد شدن درخواست عثمان‌زاده کدام است. در اطلاعیه کمیسیون انتخابات به قانون انتخابات پرزیدنتی اشاره شده است که پیش بینی میکند شخص نامزد در انتخابات پرزیدنتی باید امضای 5% از انتخاب کننده ها را پیشنهاد کند. سعید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 15 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت مشکل سر امضا است، اما نخواست در این باره زیاد صحبت کند. رئیس حزب دموکرات گفت حالا تنها شکایت به دادگاه میماند که او به این راه نمی رود چون علکی مهلت ثبت نام نامزدها به انجام رسید. ثبت نام نشدن سعید جعفر عثمان‌زاده که با وجود انتقاد از کار بعضی وزارت ها در کل از سیاست حکومت تاجیکستان پشتیبانی میکرد برای رسانه ها غیر انتظار بود. عثمان‌زاده روز 11 سپتامبر در برابر 5 نامزد دیگر گفته بود امضای ضروری را جمع آورده و به کمیسیون مرکزی انتخابات سپرده است. خودداری رئیس حزب دموکرات و هم مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات از شرح موضوع سوال های زیادی را به میان آورده است که پشت مسئله ثبت نام نشدن عثمان‌زاده چی میستد؟ پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حزب دموکرات حالا حزب در داخل نظام است، ولی شاید انتقادهای عثمان‌زاده به بعضی دایره ها پسند نامده است. ملاجانوف افزود
از طرف دیگر شاید کمی نسبت به اون کس ناراضی باشد، چون که در دوامی دو سال گذشته دو سه بار بیاناتی تا اندازه بیانات کرده بود که شاید مفهوم نشده باشند.
به تأکید ملاجانم ثبت نام نشدن عثمان‌زاده میتواند یک گشت نوبتی مقامات پیش از انتخابات هم باشد که توجه را به سمت دیگر برند. با رد شدن درخواست رئیس حزب دموکرات اکنون 5 نفر عبدالحلیم غفاروف، میراج عبداللهف، رستم لطیف‌زاده، رستم رحمت‌زاده و امام‌علی رحمان در انتخابات ماهی اکتبر اشتراک میکنند. بسیاری ها از حالا تخمین میکنند که امام‌علی رحمان نامزد اساسی انتخابات است و اشتراک نامزدهای دیگر به خاطر پررقابت نشان دادن انتخابات میباشد. نظری که جانب داران حکومت و نامزدهای ثبت شده آن را رد میکنند. برخی از تحلیلگران گفتند حتی در صورت راه یافتن سعید جعفر عثمان‌زاده به انتخابات پرزیدنتی چیز تغییر نمییافت. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس مسائل سیاسی تاکید میکند که عثمان‌زاده خود را همچون وکیل مردمی نشان داد، اما با گفته محمد عظیموف
عموما برای رئیس حزب دموکرات همین چیزا هست که یعنی در برامت ها اون کس می توانست که مسائل های مبرم روز را بردارد، آن را به افکار جامعه پرتاید. با فکر من اشتراک رئیس حزب دموکرات که خود را چون یک از وکیلان مردم فعال نشان داد با این حیثی که به نامزد به مقام پرزیدنتی یکان تأثیری حل کننده ندارد.
سید جعفر عثمانزاده سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پریزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از این حزب شرکت کرد. وکیل مجلس نمایندگان است. از بس که سیاست های حکومت را طرفداری میکند، کارشناسان و تحلیلگران میگفتند که حزبش قبل از هر کار رضایت حکومت را میگیرد و به صحنه آوردن او یک نوع رقابت نشان دادن انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان است. اما خود عثمانزاده بارها این عقیده را رد کرد و گفته است حزب او مخالف سازنده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
امارات متحده عرب و بحرین سازشنامه های برقرار سازی رابطه های رسمی با اسرائیل را امضا کردند. مراسمی به امضا رسیدن این توافقنامه ها روز سه‌شنبه 15 آگوست در کاخ سفید و با میزبانی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برگزار شد. بر اساس این سازشنامه مناسبت های رسمی بین این سه کشور آغاز شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در مراسمی به امضا رسیدن این سازشنامه ها بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجی امارات متحده عرب و عبداللطیف آل زیدانی وزیر امور خارجی بحرین از کشورهای خود نمایندگی کردند. در سازشنامه های امضا شده به تنش های چند دهه میان اسرائیل و فلسطینی ها اشاره نشده است و در مورد راه حل آن نیز چیزی گفته نشده است. رهبری اداره خودمختار فلسطین محمود عباس گفته است تا وقتی که اشغال اسرائیل خاتمه نیابد، منطقه شاهد صلح و ثبات نخواهد بود. همزمان با برگزاری مراسم امضای سازشنامه ها در واشنگتن، فلسطینی ها چند مشک به طرف اسرائیل پرتاب کردند. روز 16 سپتامبر، هواپیماهای نظامی اسرائیل در نوار غزه جنگیان را هدف قرار دادند. هواپیمای اسرائیلی دو مکان از جمله یک پایگاه تمرینی گروه حماس را که غزه را نظارت میکند هدف قرار داد. تا حال هیچ اطلاعی در زمینه خسارات احتمالی در دست نیست. طبق این سازشنامه ها اسرائیل از شامل کردن قسمت های از کرانه غربی به قلمرو خود خودداری میکند. فلسطینی ها قسمت های غربی رود اردن را خاک خود میدانند و آن را برای کشوری احتمالی خود در نظر گرفتند. با گفته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس این امر منفیت فلسطینی ها را تأمین میکند. در مراسم روز سه‌شنبه وزیر امور خارجی امارات متحده عرب از اسرائیل به خاطر شامل نکردن این قلمرو فلسطینی ها به خاک اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در کشورش تحت فشار تندروهای یهودی قرار دارد گفته است که این برنامه را به طور موقت به تأخیر انداخته است. پس از مصر و اردن، بحرین و امارات متحده عرب دو کشور خلیج فارس می باشند که سازشنامه برقرارسازی مناسبت ها با اسرائیل را امضا کردند. با گفته کارشناسان پس از این عمان، سودان، مراکش و عربستان سعودی کشورهای خواهند بود که احتمال امضای سازشنامه عادی سازی رابطه ها میان آنها و اسرائیل وجود دارد. ایران و ترکیه دو کشوری هستند که از عادی سازی رابطه ها میان چند کشور عربی با اسرائیل انتقاد کرده اند.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلا پاورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی تلا لب اندره به سودات پسردم مردم به تماشای روی خوب تو مردم برخیز رستم رفت که مردم